أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقتضای نهی بر فساد در معاملات هست. آیا اگر نهی متوجه معامله شد، اون معامله باطل میشد، حکم به بطلان اون معامله میشد یا نه؟ مثلا نهی شده از بیع ربوی، آیا علاوه بر حرمت این بیع باطله یا نه؟ حرامه اما باطل نیست. و همچنین معاملات دیگری که نهی شده، مثلا از بیع وقت ندا، روز جمعه وقت اذان کسی معامله بکنه، بعد از اذان تا نماز معامله بکنه، این خب مورد نهی و ذر البیع. حالا اگر معامله کرد، این معامله صحیحه یا باطل هست؟ و هاکذا. مثلا فرض کنید که معامله، البته به معنای عام از معامله بالمعنی الاخص و بالمعنی العام، مثلا در حین تزکیه یه حیوان نهی شده که گردنش قطع کنن، خب این نهی آیا موجب فساد این تزکیه میشه یا نه؟ این حیوان حلال گوشته، حالا یه کار حرامی رو اونها مرتکب شده، این کار را که انجام داده یه کار حرام مرتکب شده، نباید قطع میکرد. حالا قطع کرده ولی خب حلاله، یا اینکه نه این موجب فساد این تزکیه میشد که این هم داخل معامله بالمعنی العام هست. یا هاکذا در مثلا شستن لباس، مثلا اینا تطهیر، اینا معامله بالمعنی العام صادق همه این مسائل هست. خب پس خلاصه این که بحث میکنیم اگر نهی در شرع وارد شده و متوجه معامله هست، یا معامله بالمعنی الاخص که عقود و ایقاعات هست، یا معامله بالمعنی العام که غیر اینها از مواردی که داخل عبادات نیستن، مثل تزکیه، تطهیر، مسائل تطهیر از خبث، اگر نهی از اینها شد، آیا علاوه بر این که اون نهی، بحث ما در نهی مولوی هست نه نهی ارشادی، علاوه بر این که این کار حرامی انجام داده، آیا اون معامله هم باطل میشد یا نه؟ این دلیل بر بطلانش نیست. بفرمایید. وقت اینجا اقسامی صوری متصور هست که چهار صورت نهی در معامله، چهار صورت براش قابل تصویر هست. صورت اولا اونجایی که نهی از سبب بشد، سبب معامله. صورت دوم اونجایی که نهی از مسبب بشد، حالا این را توضیح خواهیم داد انشاءالله. صورت سوم اونجایی که نهی از تسبیب بشد. صورت چهارم اونجایی که نهی از نتیجه و اثر بشد. پس نهی در معامله چهار قسم پیدا میکنه. بفرمودیم مثلا به عنوان یک مثالی که برخی از بزرگان هم فرمودن برای تقریب ذهن، فرض فرمایید که یک کسی بگه که من نمیخوام در این منزل بخاری باشه، مسبب را کار نداره، میگه بخاری مثلا فرض کنید که اون نظم منزل ما را به هم میزنه، اون دکور را به هم میزنه، بخار نباشه، حالا گرما از راه دیگر میخواهید تحصیل بکنید، تحصیل بکنید، چیز دیگه باشه، ولی خب این بخار را من تحمل نمی کنم. نهی میکنه از چی؟ از بخاری. مولایی هست خانه برش ساختن، میگه اینجا بخاری نباید بیاد ها. این میشه نهی از سبب. یه وقت نهی میکنه از مسبب، میگه گرما نباید باشد، مسبب را نهی میکنه. یه وقت نهی میکنه از تسبیب، میگه گرمایی که از راه بخاری است اون را نمیخوام. گرما را میخواییم یا کاری نداریم، حالا باشه نباشه، ولی گرمایی که مربوط به بخاری اون را نمیخوام، تسبیب را. یعنی نهی از مسببی که ناشی از سبب خاصه، در فرمودید اونو نمیخواد، اینا میگن تسبیب. و چهارم این که از نتیجه معنی میکنه، میگه استفاده از این گرما نشود، از نتیجهش نهی میکنه، در فرمودید. در معامله هم یه وقت از ایجاب و قبول نهی میکنه، این میشه نهی از سبب. توجه فرمودید. یه وقت نهی از ملکیت طرف بر اون مبی میکند، میشه نهی از مسبب. و صورت سوم این که نهی میکند از ملکیت او که از راه بی مثلا پیش بیاد، اما از راه دیگه پیش بیاد کار نداره. مثلا فرض فرمایید که میگه که مثلا لا تبع الکلب، اما اگر کسی تملیک کرد، هبه کرد کلبشو به کسی دیگر، به مسبب کار نداره. ملکیتی که از این راه بیاد کار داره. میگه از راه بی نباید این ملکیت حاصل بشود، اما از راه دیگر اگر ملکیت حاصل شد اونو نهی نمیکنه. پس این وقت از تسبیبه، یعنی ملکیتی که از این ناحیه بیاد مورد نهیه. و صورت چهارم هم نهی از اثر، میگه استفاده نکن. اون سمن را، سمن الازرت سهدون، سمن المغنیت سهدون، اون استفاده، حق استفاده نداری از اون سمن، فرمودی. از این چهار صورت مطرح میشه. اما صورت اولا چی بود؟ نهی از سبب بود دیگه. ما گفتیم این همون ایجاب و قبول. مثال زدن به این آی خویی مرحوم ناینی و برخی دیگران، مثال زدن به مثلا ایجاب و قبول در وسط نماز. در داخل نماز کسی به اتویش در ایتو بگن، خب این خود به اتویش در ایتوش نماز باطل میکنه دیگه، درسته؟ منهیون انه، قطع نمازم که حرامه. پس اینجا نهی میخوره به اون سبب، اصلا مسببی دارد ندارد، اصلا خود گفتنش حرامه، فرمودید؟ خود این گفتارش حرامه، خود این سبب حرامه. یا برخی مثال زدن به بیع وقت ندا یوم الجمعه، که در روز جمعه این آقا که میاد به تو اشتره تو راه میاندازه، خب به نمیتونه به نماز مثلا برسد دیگه، به موقع نمیتونه به نماز برسد. این خود این به تو اشتره توش مانع هست و خود این نهی دارد. حالا این میخواد مالک بشد، مالکیتش اون نتیجهش ممنوع نیست. چی ممنوع؟ خود این لفظ و اینها، این معاملات اینا بشینن و مثلا به اصلاح تفاهم کنن و بعد معامله بکنن، این ممنوع هست، خود سبب ممنوع هست. مرموهای بروجیردی البته اینجا یه اشکالی دارن، میفرماین که این مثال به یه وقت ندا مثال سبب نیست، برای اینکه اون چیزی که منهیون انه اشتغال به امور دنیوی است و اشتغال به امور دنیوی سازگاری ندارد با نماز، با سعی الی ذکر الله. اشتغال به امور دنیوی با چی حاصل میشه؟ با اون مسمای بی، با اون مسبب، نه با این گفتن. این که ذهنش مشغول میکنه که برم خرید و فروش انجام بدم، معامله انجام بدم، این اشتغال هست و این مسببه. ولذا این مثال را ایشون قبول ندارن به عنوان مثال فرودی نهی از سبب. به نظر بنده میرسد که نه، این مثال هم همون نهی از سبب هست. بله، علت این که نهی شده از این سبب به جهت این است که خب اون حیثیت تعلیلیش این است که این باعث میشد که این مشغول به امور دنیا بشه، ولی اون چیزی که مانع هست خود همین سببه، سبب مانع هست و از سبب منع شدن. این آقا چرا به این سبب اقدام میکند؟ به خاطر فرض کنید به رسیدن به امور دنیاوی، اون حیثیت تعلیلیه دارد، اون چیزی که الان با نماز تزاحم پیدا کرده همین سببش تزاحم پیدا کرده و همینم مورد نهیه. دست فرمودید و اینکه شون فرمودن نه اینجا همون مسئله اشتغال به امور دنیاوی، خب اشتغال به امور دنیاوی میتوند حیثیت تعلیلیه باشد. فعلا میگن آقا این شما الان مشغول این کار نشو، مشغول چی کار نشم؟ مشغول همین بیتشتری تو نشو که این الان مانع مثلا صلات شما میشد. ظاهرا این مثال اشکال نداره و بنابراین حالا مثال های دیگری هم ممکنه کسی پیدا بکند. پس بنابراین صورت اولا نهی از سبب هست، صورت دوم که نهی از مسبب، مثال های باز مختلفی در شرع وجود داره قطعا، مثلا بیع المصحف من الکافر. خب اینجا منهیون عن چی از همون که ملکیت کافر بر این مصحف مورد نهیه. در فرمودید اون چیزی که منهیون عنه این که کافر مالک این نشود، حالا چی از راه بی باشد چه از راه دیگری باشد، این ملکیتش یا فرض اون که بیع العبد المسلم من الکافر. خب اینجا باز همون ملکیتش مورد نهیه، اینجا مسبب مورد نهیه. دست فرمودید بس مواردی اون مسبب مورد نهی هست که عرض کردیم و گاهی هم تسبیب مورد نهی هست. تسبیب مورد نهی هست یه مثالش اشاره کردیم، مثلا بیع الکلب که ملکیت کلب به هر نحوی حرام نیست، از راه خاصش حرامه، اون بیعش حرامه. یا گفتن که اخذ الرهن ملکیت الرهن فی المراهنه، کسی یه بازی انجام میداد و شرط مراهنه میکند، یا شرط میکند که اگر بردم اینقدر باید به من بدی. و این که آبی کسی یه چیزی بدهد که این ملکیت کشکال نداره، دست فرمودید خود بازی هم کشکال نداره، ملکیت از راه این مراهنه از این بازی اشکال داره، بس نه مسبب به تنهای اشکال داره اینکه کسی به کسی یه پولی بدهد یه هدیهی بدهد اشکال نداره. یا اینکه بازی کنن با هم مسابقه قرار بدن مثلا یه کارهای انجام بدن، خب مشهور میگن اشکال نداره اگه لعب اینها مگر آلات خاصه قمار باشه، نه آلات خاصه هم نیست. بس فرمودید اونم که اشکال نداره. بس چی اشکال داره؟ تسبیب اینجا اشکال داره، یعنی اون ملکیتی که از این راه حاصل بشود اشکال داره. بس کردید بس این هم نهی از تسبیبه. خب نهی از اثر هم که مثالاش ها ملاحظه فرمودید دیگه، نهی از مثلا سمن المغنیه، جاریت المغنیه نهی شده از سمنش تصرف کنید، یا بفرمایید که نهی شده از سمن العذره، سمن الکلب، اینا همش
مغنیه. اینو به جاری مغنیه رو بفروشی
سمنش رو گفتن حرامه دیگه.
مغنیه رو بفروشی یا اجیرش کنی که برات بخونه؟
نه همین بفروشی هم سمن المغنیته سخت و در فرمودید اجارش هم همون اشکال را دارد، کسی جاری مغنیه دارد اونو اجیر مثلا عزیزش میکنن که براش پول بیاره، هر دوتاش دیگه، هم سمنش ظاهرش سمن ظاهر داره در بی، بیش که همین قطعا اشکال داره، اجارش هم همونطوریه. بس بنابراین این موارد نهی متوجه همون اثر هست. بعد فرمودیم بس چهار صورت داریم، صورت سوم را که همون تسبیب بود ملحق میکنن آقایان به صورت دوم، یعنی صورت دوم هر حکمی داره همون مسبب. صورت سوم چی بود؟ تسبیب بود دیگه. در تسبیب نهی شده از مسبب که از طریق سبب خاص ایجاد بشود، اونم ملحق میکنن به مسبب. من آقای هاشمی برخی از بزرگان همینطور میگن این یه صورت مستقلی نیست، در حقیقت نهی از مسببه، الان مسبب در یک مثلا سبب خاص. هر حکم، هر مطلبی که در مسبب گفتیم در این هم جاری هست. ولذا مرحوم آخوند هم این دوتا را جدا کرده، ولی از در حکم یک نظر در راضی به هر دو، اینا را از در حکم جدا نکرده. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه این صورت دوم را اصلا منکر هستن، نهی از مسبب را اصلا میگن ما نداریم، چنین نهی از مسببی ما نداریم. به چه معنا میفرمایند که ما در باب انشا گفتیم اون چیزی که در انشا صورت میگیرد و در معاملات هم که جزء انشائیات از صورت میگیرد، اعتبار نفسانی و ابراز اون هست. اعتبار نفسانی و ابراز اون، انشا قوامش به چی است؟ به دو چیز. اعتبار نفسانی که یه امر ذهنی است، در نفسش یه چیز را فرض میکند، فرض میکنم که این مختص شما هست، این ملک شما هست، این فرضه. بعد اینو ابراز میکنم، میگم ملک تو که یا وهب تو که، این میشه مثلا ملکیت یا هبه، یا مثلا من این را اعتبار میکنم تو ذهنم که این مال شما بشه با عوض، یه چیزی هم به من بدی من این ملک شما بشه. خب بعد اینو ابراز میکنم، میگم بی تو. پس میگه بی عبارت هست از اون اعتبار نفسانی و ابراز اون، این دوتا این عنوان بی را ایجاد میکنن یا عنوان دیگر انشاءات را ایجاد میکنن. و اینه هادا به سبب و المسبب، کجا سبب مسبب؟ سبب مسببی ما نداریم. میگن در معاملات البته دو تا اعتبار دیگر هم روش میاد. بعد از اینکه این آقا اعتبار کرد و بعد ابراز کرد، دو تا اعتبار دیگر میاد. یکی اعتبار عقلا، عقلا اعتبار این آقا را که این اعتبار کرد تأیید بکنن، ممکنه یه اعتبار بکنه عقلا اعتبارش رو تأیید نکنن، مثلا اعتبار بکنه که ماه را ما دیگه ملک شما کردیم، عقلا این اعتبار این آقا را نمیپذیرن، فایده نداره. پس یه وقت این اعتبار عقلا میپسندن قبول میکنن، یه وقت قبول نمیکنن. پس در معاملات یه اعتبار دیگری عقلایی هست و بعد از اون یه اعتبار شرعی هست، شرع آیا این را میپذیرد، این اعتبار را میپذیرد یا نه. پس بنابراین در معاملات ما چهار چیز داریم، چهار امر داریم: اعتبار خود شخص، ابراز اون که اون انشاء را محقق میکند، اون عنوان را محقق میکند، بعد اعتبار عقلا و بعد اعتبار شارع. فرمان همه اینها را نگاه کنید، توش سبب و مسببی تو اینا نیست. اعتبار شخص، خب اعتبار خود شخص دیگه، مربوط به دایی نفسانیه. ابرازش هم که ابراز این شخصه، باز اعتبار عقلا دست عقلاست، اعتبار شارع هم دست شارع هست. پس کجا بگید که شما این بله این بیتوی من سبب شد، این ایجاب قبول من سبب شد و ملکیت مسبب شد؟ نه، ملکیت قائم است بوده بود دو تا اعتبار شخص و اعتبار عقلا و اعتبار شاره، هیچ کدوم از اینا سبب مسبب یکدیگر نیستن. مثلا سبب مسببیت در باب معاملات ما نداره. لذا ایشون میفرمان نه در احکام تکلیفیه نه در احکام وضعیه ما اصلا سبب مسببی نداریم که نهی بیاد بخورد به مسبب، ما اصلا چنین چیزی نداریم. میگن
الان بنده یک اعتبار نفسانی کردم و میخوام با شخص میگم بیت، اونم اعتبار نفسانی میکنه، بعد میخواد بگه اشتراک. این بیت و اشتراک ما چی هست الان اینجا؟
این ابراز اعتباره. اگر بگید این چه ابراز اعتبار،
خب نمیشه به همین بخوره، نه به همین ابراز ما، چون اگه من
ابراز بله دیگه، ولی سبب، ولی سبب مسبب نیستن اینا. چون میگه اینا را شما نگید سبب مسبب، کجا سببیت هست؟ عین سببیه. میگه سببیت مسببیت تو کار نیست. میگه یک تعبیر هست میان علما که میگن این سببه در احکام وضعیه. میگم مثلا فرض کن که ملاقات با نجس سبب نجس، میگن این تعبیر را ما نفهمیدیم، بس چه سببیتی نیست. من تا حال اینو نفهمیدم که چرا اینجا علما تعبیر سببیت به کار میبرن، حالی که سببیت مسببیت ما هر چی نگاه میکنیم غیر از این چهار چیز نیست. این چهار چیز هم هیچ کدومشون سبب دیگری نیستن، سبب مسببی تو کار نیست. اون حکم شارع مسبب از خود اراده شارع هست، نه اینکه ملاقات بکنه. ملاقات چگونه سببه؟ بله موضوع هست. در احکام میگه ما متعلق داریم و موضوع داریم، و هیچ کدوم از اینها نه متعلق سببه برای حکم شارع، نه موضوع سبب هست. این عبارتشون رو یکم بخونیم. انا قد حققنا فی محله ان ما هو المشهور بین الاصحاب من ان صيغ العقود والايقاعات اسباب للمسببات خاطئ جدا. این مطلب اشتباهه. بله. بعد میفرمایند که و سبب فی ذلک ما بینا فی مبحث الانشاء والاخبار به شکل موسع. ملخص اون مطلب چی هست؟ ان ما هو المعروف والمشهور بین الاصحاب قدیما و حدیثا من ان الانشاء ایجاد المعنا لا واقع له اصلا و این اراد به ایجاد الاعتباری فیرد علیه انه یوجد به نفس اعتبار المعتبر. من که اعتبار کردم اون اعتبارم ایجاد میشد، من که اعتبار کردم تو قلبم که این ملک آقا بشد، با این اعتبار قائم به اعتبار من نه با لفظم. لطف فرمودید. سبان کانه هنا که لفظون یتلفظ به حملم یکن لوضوح ان لفظ لا یکن سببا لایجاد هیل اعتباری ولا آلت الله کیفه فان الامر الاعتباری کما ذکرنا غیر مره لا واقع موضوعی له ما عدا اعتبار من بیده هیل اعتبار فی افق النفس. یه امر نفسانی است، اونم که اعتبارش قائم به همون تصور خودش، فرض خودش. ولای توقف وجود حالا عیشه این آخر غیره نم لابرازه فی الخارج یحتاج الى مبرز، باید یه مبرز میخواد. و المبرز قد یکون لفظا کما هو الغالب و قد یکون کتابتا و اشارتا خارجیه و قد یکون فعلا و هذا من ناحیه. پس بنابراین اولا در باب انشا ما گفتیم که اصلا انشا سبب مسبب نیست. از اون ناحیه خیالتون راحت باشد که نگید آها این انشا هست پس لفظ سبب ایجاد اون ملکیت اعتباری میشد یا زوجیت اعتباری میشد. نه، ما اینا رو قبول نداریم. ولذا میان وقتی مثلا انسان عقد نکاح میخونه باید طبق مبنای مشهور یه بار بخونه که قصد ایجاد بکنه، ایجاد زوجیت بکنه بین اون که زوجه این که میخوان اینا وکیل کردن، یه بار هم طبق مبنای آقای خویی بخوند که من اعتبار تو نفسش اعتبار کند که اینها را من زوج قرار دادم بعد ابرازش بکنم.
دو بار بخونید
به قصد همون مبنای مشهور که ایجاد اعتبار در عالم اعتبار، یه بار هم به این مبنای آقای خویی که اول تو نفسن اعتبار کنید من اینها را زوج قرار دادم بعد زوجش رو بگید مثلا. و من ناحیت اخرى انا اذا حللنا واقع المعاملات تحلیلا موضوعیا لم نجد فيه الا امرين الاعتبار القائم بالنفس بنفس المعتبر الثاني ابرازه في الخارج. بالاخره حالا این مطلبشون مفصله. پس بنابراین ایشون کلا میفرمایند که ما در اینجا سببیت مسببیتی نیافتیم. ده فرمودید فقط تحصل من مجموع ما حققنا ان الموجود فی مورد المعامله عدت امور. الاول اعتبار نفسانی القائم به نفس المعتبر المباشره، الثانی ابرازه فی الخارج به مبرز من قول و فعل، الثالث الامضاء العقلائی، الرابع الامضاء الشرعی و هو فعل اختیار للشارع. کجا بین اینها سببیت مسببیت هست؟ پس چگونه شما میگید که این لفظ من سببه؟ دست فرمودید. خب نهی شارع میفرمان به چی میخوره؟ میفرمان یا به اون اعتبار میخوره یا به ابراز میخوره. نهی شارع به اعتبار عقلای که نمیتونه بخوره. به من بگن ای مکلف عقلا اعتبار نکنن، عقلا اعتبار بکنن نکنن به دست من نیستین. پس اون نهی نمیتونه متوجه اعتبار عقلای باشد و نمیدونه متوجه اعتبار شرعی باشه، چون خود مولا که از کار خودش نهی نمیکنه. کار خودش اگر نمیپسنده اعتبار نمیکنه، نه اینکه نهی بکنه. پس بنابراین یا باید متوجه همون اعتبار باشد که در دست مکلفه یا ابرازش باشد، ولی هیچ کدوم از اینها نه سببن نه مسببن. پس آی خوی رضوان علیه از این چهار سور، این مسائلی که این مراحلی که گفتیم، اینها را به این صورت قبول ندارن. این چهار مرحله را که عمدتاً حالا بحث در همون مسبب واقع خواهد شد، نهی از مسبب، اینا قبول ندارن ایشون. دقت کردید به این بیانی که عرض شد؟ خب حالا ان شاء الله در لابلای اقوال ما خواهیم رسید که آیا فرمایش آقای خوی رضوان الله علیه را ما میپذیریم یا نمیپذیریم. اقوال را شروع میکنیم، اقوال را چون یکی یکی انشاءالله بررسی میکنیم، اونجا روشن خواهد شد که باید چی بگیم راجع به این اقسام. مرحوم آخوند، قول اول قول مرحوم آخوند در مقام. مرحوم آخوند رضوان الله علیه نظرشون در این مسئله این است که اگر نهی به سبب بخورد، این نه اقتضای صحت را دارد نه اقتضای فساد را دارد، اقتضای فساد را ندارد. اگر به سبب بخورد، یعنی به همون ایجاب و قبول بخورد، به سبب بخورد، این نه اقتضای صحت را دارد نه اقتضای فساد را دارد. مبغوضیت سبب قابل جمع هست با چه آقا؟ با تصویب اون مسبب. ممکنه واقعا سبب را کسی مبغوض داشته باشد ولی مسببش را ردع نکند، از بین نبرد. این میفرماین امر وجدانی هست، هیچ اشکالی نداره که سبب مبغوض باشه ولی مسببش هم مورد امضا باشد. این طور نیست که هر وقت سببی مبغوض شد این ملازم باشد با اینکه اصلا اون مسبب را هم تأیید نمی‌کند، امضا نمی‌کند. پس ایشون می‌فرمایند اگر نهی متوجه سبب شد، نه اقتضای صحت را دارد نه اقتضای فساد را دارد. نه، یعنی ممکنه شارع از سببش نهی بکند همراه با امضای مسبب یا بدون امضای مسبب. این سبب به یقا در نماز شما ایجاب قبول را نگو. حالا گفتم چی میشد؟ آیا این ملکیت حاصل میشود یا نمیشود؟ ممکنه واقعا ملکیت را امضا بکنه اگر گفتم حاصل بشود، یا وقتاً ندا به انجام نده، حالا انجام دادم چی میشه؟ ممکنه واقعا امضا بکند، ممکنه بگه نه اونجا امضا هم نمیکنم. هر دو صورت ممکنه. یعنی نهی از سبب نه دلیل بر صحت اون امضای اون معامله است نه دلیل بر بطلانشه. با هر دو سازگاری داره، راه داره که مولا مسبب را امضا بکند یا نکند. اما میفرمایند در نهی از مسبب و نهی از تسبیب چطور؟ صورت دوم و صورت سوم. اینجا می‌فرمایند این مقتضی صحت است. اگر مولا نهی کرده از مسبب یا از تسبیب، این نه تنها مقتضی فساد نیست بلکه مقتضی صحت است. و در اینجا ایشون موافقت می‌کنند با قول ابو حنیفه و شاگرد ابو حنیفه شیبانی، محمد شیبانی. میگن مرحوم آخوند در حین تدریس بوده، بعد این شیخ الاسلام عثمانی وارد شده به مجلس تدریسیشون، بهشون خبر دادن که آقا این شیخ الاسلام آمده و شخص مهمیه. مرحوم آخوند اون آوازه شهرتشون به همه جا رسیده بوده، بعد اینا مشتاق شدن بیان ببینن. در حین درس وارد شدن، مرحوم آخوند خبر دادن که اینها وارد مجلس شما شدن. شاگردان زیاد داشته مرحوم آخوند، میگن شاید 1000 نفر پای درسشون حاضر می شده. مرحوم آخوند میگن بحث رو عوض کرد به همین بحث. به هر حال این مسئله ای هست که ایشون اینجا موافقت کرده با اونها، با ابو حنیفه. و البته ابو حنیفه و شیبانی تفصیل قرار نمیدن بین سبب و مسبب و اینها. اونا میگن اصلا نهی در معامله مقتضی چی هست آقا؟ مقتضی صحته. و شاید در عبادات هم میگن اصلا مطلقا در عبادات در معاملات نهی مقتضی چی هست آقا؟ صحته. مرحوم آخوند تفصیل میدن، میگن که در عبادات که گذشت نه مقتضی فساده، در معاملات هم باز ایشون فرق میذارن بین سبب و مسبب و تسبیب. در مسبب و تسبیب همراه هستن با نظر اونها که اون نظر را ایشون قبول کردن. فقهای ما هم باز فخر المحققین رضوان الله علیه هم ظاهرا همین نظر را پذیرفته و برخی دیگر از آیان. و بالاخره این نظر این است که میگه که اگر نهی از مسبب یا تسبیب شد، این نه تنها دلیل بر فساد اون نیست، فساد اون معامله نیست، بلکه دلیل بر چی است آقا؟ صحت اون معامله است. بیانش هم چی است؟ بیانش هم این هست که میگن که نهی یه تکلیفیه، تکلیف در جایی معنا دارد که قدرت باشد. اگر ما قدرت نداشته باشیم بر چیزی، تکلیف بر اون لغوه، از حکیم صادر نمیشد. اگر فرض کنیم که چنین معامله اصلا واقع نمیشد، قدرت نداریم، چنین معامله شارع امضا نکرده، اصلا ممکن نیست این معامله واقع بشود. نهی از اون معنا دارد؟ معنا نداره، چون نهی از غیر مقدور میشود. پس این که نهی میکنه شارع، این نشانه این است که این اگر اینا بگد این معامله واقع خواهد شد، این تحت قدرت این مکلف هست. بطیاری چی بیانشون؟ بیانش این است که تکلیف، تکلیف در جایی معقول هست که قدرت باشه. اگر قدرت نباشه تکلیف بکنن میشه لغو، از حکیم صادر نمیشه. پس بنابراین اینجا تکلیف هست، این نشانه این است که ایجاد این معامله در اختیار این مکلف هست. الله ایجاد این معامله در اختیار این هست، یعنی صحیحه دیگه، یعنی اگر انجام بده صحیح میشود، و اگر باطل بشود خب پس ایجادش در اختیار این نیست، نهی همشه لغو. باید کردید از این راه پیش آمدن و گفتن که اگر نهی از مسبب شد یا نهی از تسبیب شد، که اونم برگشت به اون نهی از مسبب به سبب خاص، این معنیش این است که پس این مسبب در اختیار این آقا هست، در اختیار این مکلفه که نهی میکنن این کار را ایجاد نکن. باید فرمودید این بیان مرحومه اخوند رضوان الله علیه. نهی تحریمیه، نهی تحریمی، نهی کراهتی که در معاملات قطعا موجب فساد نیست، نهی مولوی تحریمی مطرح هست.
تکلیفی
نه ارشادی، ارشادی که خارج از بحثه. بعد ببینیم که آیا این نظر قابل اشکال هست، قابل رد هست. به نظر میرسد که این نظر ایشون قابل نقده، قابل اشکاله. اونم این است که او همون بیانی که در عبادات فرمودید نظیرش همینجا بفرمایید، لولا، یعنی این شأنیت صحت را داشت. اگر شارع وارد میدان نمیشد، تو شارع شأنش در معاملات شأنش امضایی هست، یعنی شارع همون چیزی که عقلا گفتن اون قبول داره، امضا میکنه. اگر وارد نمیشد در این میدان و نهی نمیکرد، این در شأنیت صحت را داشت، عقلا این را امضا کرده بودن، قبولش داشتن، خیلی هم بهش اهتمام می‌ورزیدن. و پس شأنیتی که داشت، همون شأنیت کافیه برای نهی، به طوری که اگر نهی نمی‌فرمود میشد چی آقا؟ صحیح. در عبادت هم نظیر نگفتیم دیگه، گفتیم شأنیت برای عبادیت را داره که نهی میشد، معنیش این است که پس این باطله. پس بنابراین نیازی نیست که بفرمایید که حتما باید این صحیح باشد، بله این دلیل بر صحت و الا قدرت پیدا نمی‌کنه. هم میگیم که قدرت به همین مقداری که اگر مولا نهی نمی‌فرمود امضا برداشت میشد از ظاهر مولا که این عقد را عقلا دارن و مولا هم نهی نکرده، ردع نکرده، پس امضا میکنه، قبول میکند. و فرمودید آمد میدون چیکار کرد؟ نهی فرمود، ما فهمیدیم که پس این شأنیت به درد نمیخوره، نیاز نیست به صحت فعلیه، صحت شأنیه کافیه برای صحت تعلق نهی. نظیر این در ابواب دیگر هم بود، مثلا حدیث رفع، گفتن که خب حدیث رفع چطور رفعه در حالی که این دفعه؟ اونجا هم گفتن خب همون شأنیت کافیه، یا رفع القلم عن السبی، یعنی شأنیت کافیه، نیاز نیست که شما بگید بالفعل. شارع میگه رفع القلم، نمیگه دفع القلم، حالا اینکه در واقع دفعه، رفع نیست. خب پس بنابراین این مقدار کافی هست در صدق این کلمات که همون شأنیت باشه، صدقش کافیه. به نظر ما این بیانی که مرحوم آخوند فرمودن قابل مناقشه است و نهی دلیل بر صحت معامله نخواهد بود. بود. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.